به دلال‌ها، به کسانی که در واقع ارز رانتی می‌گرفتن، به مصرف کننده نهایی داده، چه کاری بهتر از این؟ آیا مگر وضعمون قبل از این بهتر بود؟ مگر گرانی و تورم بهتر بود وضعش؟ مگر نه این است که با این کار ما داریم کمک میکنیم به گروهی که در واقع امروز این جامعه هدف ما این ارز 28 تومانی بهشون اصابت نمیکرد و امروز اومدیم به دست خود مردم دادیم؟ بله، باعث این توان رو ببریم بالا و فکر میکنم 1,000,000 تومان هم کافی نیست. ما رو این موضوع باید بحث کنیم. و موضوع دیگری چطوری است که وقتی ما در این مجلس موضوعی رو تصویب میکنیم تحت عنوان تناسبی، بعد اینجا میگیم رئیس مجلس اشتباه کرده؟ این ظلمه به این مجلسه که ما در جلوی 290 نفر نماینده مجلسی که تصویب کردن، ظلمه به این کشوره که جلوی مجلس بگیم 290 نفر تصویب کردن اشتباه کردن، با زور تصویب کردن. خجالت هم خوب چیزیه، جلوی نمایندگان میام دروغ مردم بگیم؟ این ظلم به این بزرگی. بعد خطابش هم بذاریم ما انقلابی هستیم، انقلابی را معظمه تعیین کرد، گفت در این شرایط ما باید کمک کنیم به همدلی، به یک پارچگی، به وحدت در مجلس و در کشور، نه این که در مجلس بیاییم چندگانگی ایجاد کنیم و جلوی افراد مختلفی که در خارج از این کشور به دنبال این هستن کشور از هم بپاشه دروغ مردم تحویل بدیم. این چه دروغ‌های بزرگی در این مجلس تحویل میدیم؟ من از هیئت رئیسه.
خیلی ممنون. حاضرین محترم 216 نفر، پیشنهاد جناب آقای کوچکی نجات را به رأی می‌ذاریم. آغاز رأی‌گیری.
همکاران ارجمند، پیشنهاد اصلاح جزء جناب آقای کوچکی نژاد به رأی گذاشته شد. دولت و کمیسیون مخالف هستند. لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید.
حاضرین محترم 217 نفر، دولت و کمیسیون مخالف. پیشنهاد برادر عزیزم جناب آقای دکتر کوچکی نژاد، خواهش میکنم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری. برادر عزیزم آقای مصطفی رأی دادید، ممنون سید. پایان رأی‌گیری.
آقا فلسفی رأی بده.
تصویب نشد. پیشنهاد بعدی.
خیلی متشکر. پیشنهاد بعدی جناب آقای حمیدرضا گودرزی عزیز مطرح میفهم. شماره 119 رو روشن بفرمایید. پیشنهاد 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران، همچنین مردم عزیز و صبور و نجیب لرستان و شهرستان علیگودرز. آقای دکتر نیکزاد عزیز، چون شما خودتون هم وزارت کشور کار کردید، یکی از اشکالاتی که وجود داره وقتی افراد یا حزب یا گروهی میاد برای اجازه، یه مقداری حالا تو سیستم فرمانداری به خاطر ثبت نشدن موضوع به اشخاص به مشکل برمیخورن. بنابراین ثبت در سامانه را اگر اجازه بدید توی موضوع باشه که مشکلی پیش نیاد. نکته اول آقای دکتر نیکزاد، آقای دکتر معاونت محترم رئیس جمهورای پور محمدی دیروز تشریف آورد لرستان. ما انتظار داریم از سازمان برنامه بودجه استان لرستان رو خاص ببینه به خاطر مشکلاتی که وجود داره. و نکته مهم اینجاست که ما الان منطقمون برخی از جا آقای دکتر نیکزاد 7 متر 8 متر برف اومده. درسته که این برف برای استان خوزستان و استانهای بالادستی که دارن از آب لرستان استفاده میکنن خوبه و در برخی از روزا شهرستان علیگودرز با مشکل بی آبی مواجه هستش. ما انتظار داریم که به هر صورت الان وزارت راه توجه بکنه به خاطر اینکه ما روستامون مشکل راه پیدا کردن و انتظارمون بر اینه که بالاخره تو بودجه امسال سد دهجانی که یکی از جبران خسارات قمرود هست آقای پورمحمدی بودجه بیاره. سپاسگزارم.
خیلی متشکر. برادر عزم آقای احمدی سنگر عزیز، میدی دوبور کنیم که رأی بگیرم. عزیز میدی، ممنون، سپاس. آقای قوامی عزیز خیلی متشکر. دولت خیلی ضعیف دوران میگی، مخالفید؟ کمیسیون خیلی ممنون. حاضرین محترم 215 نفر، پیشنهاد برادر عزیزم آقای گودرزی، دولت مخالف، کمیسیون مخالف، آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، پیشنهاد جناب آقای گودرزی به رای گذاشته شد، دولت و کمیسیون مخالف. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید.
از همکاران خواهش میکنم در رای گیری مشارکت بفرمایید. حاضرین محترم 215 نفر، پیشنهاد جناب آقای دکتر گودرزی، دولت و کمیسیون هر دو مخالف. پایان رای گیری. تصویب نشد. خیلی متشکر برادر عزیزم آقای دکتر نادری. اسامی ناطقین محترم را اعلام و دعوت بفرمایید.
تشکر میکنم آقای رئیس. ناطقان جلسه علنی امروز یک شنبه مورخ 19/11/1404 عبارتند از: یک، جناب آقای احمد عجم نماینده محترم شاهروز و میامی. دو، جناب آقای اسماعیل سیاوشی نماینده محترم فریدن، فریدونشهر، چادگان، بوئین و میاندشت. و سه، جناب آقای علی خضریان نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، که هر کدام از این عزیزان 7 دقیقه فرصت خواهند داشت. دعوت میکنم از اولین ناطق 7 دقیقه‌ای امروز، بله، جناب آقای احمد عجم نماینده محترم شاهرود و میامی که به سخنگاه تشریف بیارند. جناب عجم 7 دقیقه صحبت.
آقای دکتر عجم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عرض سلام خدمت همکاران عزیزم، نمایندگان محترم مردم ایران، و با کسب اجازه از ریاست محترم جلسه نکاتی رو به عرض مردم عزیز و همکاران محترم خواهم رسید. ایام الله دهه مبارکه فجر، سالگرد 48مین پیروزی انقلاب اسلامی، محضر همه مردم عزیز، مردم اقتدار آفرین ایران اسلامی که در طی این 47 سال ضمن خلق این انقلاب، استقرار و تثبیت انقلاب اسلامی در همه عرصه‌ها جانفشانی کردند، ایستادگی کردند، مقاومت کردند و امروز انقلابی با پشتوانه مردمی و با اقتدار بالا توانسته است هژمونی غرب رو به چالش بکشه و در مقابل اون قدرت مفاهمه، گفتگو و ایستادگی بر ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی رو به منصه ظهور برساند. چنین مردمی که در همه عرصه‌ها در کنار انقلاب اسلامی، در حمایت از انقلاب اسلامی و پشتوانه‌های مقتدری بودن، قابل تقدیرن و قابل ستایشن. و اگر همه مسئولین کشور، تمام همتشون رو مصروف رفع نگرانی های مردم بکنن جا دارد، بلکه وظیفه است که انشالله به این موضوعات بیشتر بپردازیم. این روزها که کشورمون در یک شرایط خاصی قرار گرفته، باید به یاوه‌گویی‌های ضد انقلاب و زورگویی‌های استکبار و نظام سلطه غرب پاسخ بده. طبیعی است که هیچ چیز به اندازه انسجام عموم مردم ایران نمیتواند در مقابل تهاجمات و زورگویی‌ها استادگی بکنه. یکی از مؤلفه‌های جدی دکترین امنیت ملی ما در کنار سایر مؤلفه‌ها قطعاً حضور و انسجام مردم هست و باید قدر این موقعیت رو بدانیم. و چه نگونبختند کسانی که از قبل انقلاب اسلامی، از قبل اقتدار این مردم به آلاف و الوف رسیدن، نامی پیدا کردن در عرصه جامعه و امروز همراستا و همسوی با دشمن انقلاب اسلامی رو، کشور رو و جمهوری اسلامی رو به سازش دعوت میکنن. واقعا جای تأسف هست و خود مردم پاسخ اینا رو در عرصه‌های مختلف خواهند داد. ما را به خیر شما امید نیست، شر مرسانید و مردم را دچار اعوجاج نکنید. به دولت و محترم تذکر میدم، سازمان‌های بیمه‌گر و مخصوصا در بحث بیمه‌های تکمیلی مردم دچار مشکل هستند و بایستی مشکلات و نگرانیشون رو به سرعت برطرف کرد. به وزارت جهاد کشاورزی تذکر میدم، نهادهای دامی علارغم قیمت‌های بالا ولی در دسترس مخصوصا دامداران سنتی و خرده پای ما به راحتی قرار نمیگیرد. توصیه میکنم این بساط گفتار درمانی رو خاتمه بدید، جمع کنید و نگرانی‌های مردم رو در عمل کم کنید. عدم اجرای قانون ساماندهی نیروهای شرکتی واقعا هم به بی‌اعتباری مجلس و هم عدم تعهد دولت داره خودنمایی میکنه. از ریاست محترم جلسه و ریاست محترم مجلس درخواست داریم علارغم پیگیری‌های گذشته‌ای که در این موضوع صورت گرفته ولی هنوز نتیجه بخش نیست و دولت نمیدونم به چه دلیلی مقاومت میکنه که بایستی حداقل اگر دلایلش موجهه به عرض مردم برسونن. مسکن ملی، جناب آقای نیکزاد، نمایندگان محترم، یکی از معضلات جدی مردم ماست. فشار مضاعفی به متقاضیان وارد کرده. روزی نیست که جوانان و مخصوصا و متقاضیان به دلیل عدم توان در جبران آورده خودشون یا پرداخت آورده به ما و امثال شماها نمایندگان مراجعه نداشته باشند و ظاهراً وزارت خونه و دولت هم تصمیمی برای حل این مشکل ندارن. تقاضای ما از طرف مردم این است که به این موضوع پرداخته بشه. یه نکته هم میخوام به هیئت رئیسه محترم عرض بکنم، به ریاست محترم مجلس. ما تصورمون و برداشتمون از توصیه های رهبر از این مشن انقلاب این نبود که ما موضوع استیزا رو که از 6-7 ماه پیش پیگیری میشد از دستور کار مجلس خارج بکنیم. سوال بنده اینه، چه راه کاری برای کارآمد کردن دولت و وزرای ناکارآمد واقعا وجود داره؟ وقتی استیزا رو از دستور خارج بکنیم، راهکاری باید براش ارائه بشه. اراده ای هم احساس نمی‌کنیم در دولت محترم وجود داشته باشه برای کسری کاستی ها. در حوزه انتخابی بنده مشکلات عدیدی چون کمبود و گرانی نهادهای دامی، آب پایدار، بی‌ثباتی و لجام گسیختگی قیمت ها و عدم کنترل بازار، مشکل اشتغال و سختگیری های محیط زیست مخصوصا با بخش روستایی و دامداران ما خودنمایی میکند. تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکر از برادر عزیزم آقای دکتر اعظم جناب آقای دکتر جباری. اسامی میهمانان عزیز خانه ملت را اعلام بفرمایید.
بله متشکرم. بنده عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همکاران و ملت شریف ایران. مهمانان جلسه علنی امروز یک شنبه مورخ 19/11/1404 جمعی از دستیاران آموزشی و دانشجویان دوره دکترای دانشگاه آزاد اسلامی مهمانان مجلس اسلامی مجلس شورای اسلامی هستند که عرض خیر مقدم داریم خدمت این عزیزان که خوش آمدگویی کنیم خدمتشون. یه سری دیگه از مهمانان هستن که آقای دکتر هنوز به جایگاه تشریف نیاوردن که در فرصت دیگه اعلام میکنم. متشکرم.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از برادر بزرگوار جناب آقای اسماعیل سیاوشی نماینده محترم فریدن، فریدونشهر، چادگان، بوئین و میاندشت که برای ارائه نطق به جایگاه تشریف بیاورند. جناب سیاوشی 7 دقیقه زمان خواهید داشت برای نطقتون. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعا اعیاد شعبانیه و ولادت با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو و همچنین دهه مبارکه فجر و 22 بهمن رو به همه مردم عزیز و شریف ایران اسلامی و حوزه انتخابیه خود تبریک عرض می‌کنیم. همچنین کسب عنوان قهرمانی تیم فوتسال جمهوری اسلامی رو تبریک عرض می‌کنیم. امروز کفر جهانی و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در قالب جبهه باطل در مقابل جبهه حق یعنی ایران اسلامی وارد میدان شده است. در این موقعیت باید چند نکته را مورد توجه و عنایت قرار دهیم. نکته اول این که با عنایات الهی فقط ادابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین، به قول قرآن کمر دشمن در جنگ 12 روزه و جنگ نظامی و آشوبهای اخیر شکسته شد و توجه جهان به مذاکرات بین جبهه حق و باطل معطوف شده است، خواسته و انتظار مردم عزیز ایران از تیم مذاکره کننده حفظ دستاوردها و ارزشها و ثمره خون شهدا است. باید غنی‌سازی و اصل غنی‌سازی و هسته‌ای ما حفظ شود. باید سامانه موشکی و توان نظامی ما در اعلاترین درجه حفظ شود. باید نظام مقدس جمهوری اسلامی از محور مقاومت و گروه‌های آزادی‌خواه دفاع بکند. این از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است. خواسته دیگر مردم حفظ امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است که حفظ این اقتدار با پیروی و حمایت از مواضع قاطعانه و عادلانه مقام معظم رهبری در خصوص مقاومت در مقابل دشمن و همچنین خواسته مردم از نیروهای اطلاعاتی و نیروهای قضایی این هست که کسانی که در جبهه باطل وارد شدند در مقابل حق قرار گرفتند، بیانیه دادند، جان و مال مردم عزیز ایران رو به مخاطر انداختند، نیروهای امنیتی و قضایی باید آنها را شناسایی کنند و به اشد مجازات با آنها برخورد نمایند. نکته دیگر، دولت اسلامی باید به جای لایحه اخذ مجوز موتور سواری بانوان، لایحه حل مشکل اقتصادی ملت ایران را به مجلس ارائه دهد. امروز مشکلات اقتصادی که زمینه برای سوء استفاده دشمن شد، باید دولت لایحه ای را ارائه کند تا با تثبیت قیمت 11 قلم کالای اساسی حداقل برای مدت یک سال و تثبیت نرخ ارز جلو این گرانی و تورم افسار گسیخته را بگیرد. دولت محترم به جای لایحه اخذ مجوز برای موتور سواری، باید لایحه دفاع از بنیه نظامی و نیروهای نظامی و انتظامی و پایگاه‌های بسیج و سپاه را ارائه دهد. باید لایحه حمایت از حقوق شریفترین قشر یعنی معلمان را ارائه دهد. در این موقعیت ملت عزیز ایران، وظیفه دولت اسلامی است که در مقابل کفر جهانی سفارایی کند و یک آرایش نظامی به خود بگیرد. اما باید تشکر ویژه‌ای هم از مردم عزیز و شریف شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوین میاندشت در غرب استان اصفهان داشته باشیم که همیشه همراه با نظام و در این آشوب‌ها و فتنه‌های اخیر حتی یک شیشه در 4 شهرستان ما شکسته نشد. مردم ما حامی نظامند، مردم ما حامی ولایت مطلقه فقیه هستند، مردم ما کمبودها را تحمل می کنند اما بی عدالتی و تبعیض را تحمل نمی کنند. اشتباه بزرگی که وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران انجام داد و تعرفه های قبوز گاز را از 12 بند به 4 بند تبدیل کرد و توجهی به مناطق محروم و مناطق سردسیر نکرد، مصیبتی را برای مناطق ما ایجاد کرد که افرادی که تحت حمایت نهادهای حمایتی هستند قبوز 15 الی 20 و 30 میلیون برای آنها می آید. این ظلم است، این بی عدالتی است. مردم ما که حامی نظامند از
تشکر میکنم.
خیلی متشکر آقای سیاوش.
دعوت میکنم از برادر بزرگوار جناب آقای علی خضریان، نماینده محترم تهران، ری، شبیرانات، اسلام شهر و پردیس که برای ارائه نطق به جایگاه تشریف بیارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر و لیال عش. انقلاب اسلامی ایران در حالی 47 سالگرد پیروزی خود را پشت سر می‌گذارد که در یک سالی که گذشت دشمنان مستکبرش با تمام امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و پروپاگاندای تبلیغاتی آنچه را که در طول 46 سال گذشته با گمانهای باطلی که در سر داشتن عملیاتی کرده بودند به صورت فشرده و خبیثانه علیه ملت ایران به میدان آوردند. اما همگان دیدند که انقلاب اسلامی ایران با گذر از همه این چالش ها امیدوارانه به سوی قله ها در حرکت است. ملت شریف ایران مایلم در این فرصتی که حاصل شده است با مرور ویژگی های برجسته انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی سیاسی پاسخی به چیستی و چرایی این رویداد بزرگ که دشمنان آن را در طول همه این سالها دچار بهت و سردرگمی کرده است داده شود. انقلاب اسلامی ایران از منظر چیستی سه ویژگی مهم دارد. اولین ویژگی انقلاب اسلامی در نسبت جهانی این است که انقلاب اسلامی برخلاف انقلاب‌های فرانسه و روسیه که انقلاب اقلیت مصر در وضعیت بی‌تفاوتی اکثریت بوده است، انقلاب اکثریت ملت ایران بوده، نه انقلاب اقلیتی که در این مسیر اصرار ورزیده است. در حالی که هم در انقلاب روسیه جمعیت لنینی اقلیت بود و هم ژاکوبن‌ها در انقلاب فرانسه یک اقلیت مصر بودند، اما انقلاب اسلامی ایران انقلاب اکثریت فعال بود، انقلابی بود که اکثریت سازمانده شده در آن حاضر بودند و جمعیت مؤلفه اصلی آن بوده است. دومین ویژگی انقلاب اسلامی در نسبت خود ایران این است که این انقلاب بزرگترین کنش جمعی ایرانیان در تاریخ ایران است. ایران از روزی که ایران شد و از پس هزاران سال تا به امروز بزرگترین کنش جمعی خود را در انقلاب اسلامی تجربه کرده است. لذا عینی ترین مصداق اراده عمومی ایرانیان در تاریخ ایران انقلاب اسلامی است. ویژگی سوم انقلاب اسلامی ایران این است که انقلاب اسلامی یک جریان است، نه یک رویداد صرف و امر موضعی. انقلاب اسلامی صرفا یک رویداد در یک موقعیت تاریخی و یک موقعیت جغرافیایی نیست که بخواهیم به صورت موزه‌ای درباره آن حرف بزنیم و آن را دیرینه شناسی کنیم. انقلاب اسلامی یک جریان است که در 25 بهمن 57 نقطه عطف آن اتفاق افتاد. لذا یک امر موزه‌ای نیست و یک موجودیت زنده تاریخی است که جریان دارد و به پیش می‌رود و در طول این 47 سال گذشته نمونه‌های بارز متعدد آن را می‌توان در جای ایران دید که چند نمونه متأخر آن در همین سالی که گذشت در مقاومت و وحدت مثال زدنی ملت ایران در جنگ 12 روزه، رویداد تاریخی 22 دی که در خیابانها جریان پیدا کرد و زنده بودن خودش را به رخ جهانیان کشید دید، و یا حتی این زنده بودن را میتوان در سلام نظامی ورزشکاران در مقابل تهدیدات دشمن و جنب و جوش هنرمندان سینما و تئاتر در برگزاری جشنواره فجر به صورت عینی مشاهده کرد. انقلاب اسلامی امروز مهمترین صحنه گردان سیاست ایران و منطقه و تأثیرات جهانی دارد. مردم عزیز ایران، انقلاب اسلامی شروع یک راه است و به این معناست که ما یک راه بهبودخواهی را با انقلاب اسلامی شروع کردیم و انشاءالله به یاری خداوند به پیش میبریم. از طرف دیگر، از باب چرایی انقلاب اسلامی، همه ما باید به یکدیگر یادآوری کنیم که انقلاب اسلامی ضمن اینکه حاصل عمل نیروهای انقلابی به رهبری امام خمینی بود، یک ضرورت تاریخی هم بود. این ضرورت تاریخی بدان معنا که فقدان استقلال، فقدان آزادی و فقدان یک نظام سیاسی که اصالت و معاصرت داشته باشد موجب شد تا انقلاب اسلامی به عنوان یک ضرورت تاریخی در تاریخ ایران اتفاق بیفتد و مهمترین خواست مردم ایران بر اساس این ضرورت تاریخی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. مردم استقلال را در برابر استعمارگران می‌خواستند، آزادی را در برابر رژیم استبدادی پهلوی طلب می‌کردند و جمهوری اسلامی پاسخی به نیاز اصالت و معاصرت مردم ایران برای ایجاد یک نظام سیاسی برآمده از مردم بوده است. باید از همه ابزارهای آگاهی بخشی برای نسل جدید بهره ببریم و واقعیت انقلاب اسلامی و همین شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را که یکی از شعارهای اساسی ملت ایران، پرتکرارترین و بیشترین فراوانی را در بین مردم داشت، برای نسلی که دوران سیاه پهلوی را ندیده بازگو کنیم. باید این واقعیت بی اصالتی پهلوی را که هیچ نسبتی با تاریخ ایران ندارد و تماما استعمار ساخته بوده است را تبیین کنیم. رژیمی که بر پایه فرد سالاری و اقلیت سالاری شکل گرفت و به دلیل اینکه خاص عمومی برای مردم سالاری را برنمی‌تاف از دوران عصر خود عقب مانده بود و معاصرت نداشت را بازگو کنیم. در زمانی که در دنیا نظام‌های سیاسی به سمت مردم سالاری رفتن، ما در ایران همچنان تجربه یک رژیم اقلیت سالار را داشتیم که در دهه پایانی عمر خود، یعنی از 15 خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 به سمت فرد سالاری رفت و حتی اقلیت